جدی در پی دارد، مریض دست به خودکشی میزند و یا به اطرافی های خود ضرر میرساند که بسیار حالت های خطرناک میباشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون چنین مریض ها در خود غرق میباشند و حتی گپ خوبی بالا اینها بد تاثیر میکنند. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چنین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه هست و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زوب بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سینما اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن که اعراض شایعی اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندک چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از زادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از امون مزاجش از خلقش است که او داون شده پایین آمده و همین قسم حتی دوچار سردردهای بسیار شدید میشه، دوچار دردهای جسمی مثل کمردردی پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دوچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست و پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانمای افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانمای افغان کدام است؟
خب یکی از عمدترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به او رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی‌پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی بخصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ای را دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر و خانه برسه. اینا همش برای زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ای را فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش مؤثر خود ایفا کنند.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشته میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شوه و تشخیص شوه. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه‌ای برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعی تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شوه، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمان ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه یا تجویز میشن، ولی در صورتی که مزمن نشده باشد میتونه با روان درمانی حل شود. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان.
این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکه یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف 10 زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله سه علت مختلف داره: عمل تکنوتیکی، عمل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عمل تکنوتیکی، ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل به وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عمل آتش فشانی. موضوع آتش فشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش فشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش فشانی این منطقه محسوب می گردد. بعد از این زلزله های پلوتونیک، در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویر از زلزله. بعد میم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب. چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کل می توانیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد می شود. یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانیم مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هست و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها می‌تواند یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزانتر و به پرکاربردتر هست. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را میتوانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چی استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت و غایه حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده هست. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمان 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستن شروع کنن نفت از آن استخراج کنن. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل های حیوانات عظیم الجثه که میلیون ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و بر اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شد می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود. و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی می باشد. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشد. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کاربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کنند و مقدار دود و بخار و خاکستران کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغالسنگ در نیکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه؟ زغالسنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چینی زغالسنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغالسنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغالسنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشه. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده میشه. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغالسنگ یافت می شود که منابع زغالسنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا، منابع بزرگ زغالسنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسیم به توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار میروند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث سر زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می‌آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلوساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد. و مصابه می شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتی، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را اینم تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخته میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسی قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی و هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می باشد. از زبان هندی و اردو میتونه بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون میده. که یه تصویر میتونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146601.
وی مامی کم خانه ات پر از گندو میشه و آشقلا مثل که از احمد مصیبت بیخی با بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برز بگویم، براستی که از مصیبت در گرفته. نمی خوام که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که احمد مصیبت بخاطر آشقلا با کدام گلا او داده ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.